الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. آثاری که از وجود مبارک امام صادق باقی مونده تقریبا میتوان گفت گسترده ترین آثاریه که از اهل بیت به جا مونده. علتش هم اینه که خودشون و پدر بزرگوارشون حضرت باقر در روزگاری قرار گرفتن که به خاطر درگیری سخت حاکمان آخر بنی امیه با حاکمان اول بنی عباس برای حضرت باقر و امام صادق یک فضای آزادی رو به وجود آورد و دیگه مأموران حاکمان ظالم و قاصب تسلطی به اوضاع نداشتند. وجود مبارک حضرت بعد پدر بزرگوارشون که مقداری فرصت باقی مونده بود قبل از اینکه مأموران بنی عباس دو مرتبه ائمه رو در مضیقه قرار بدن، یک کلاس علمی تشکیل دادن و با درس دادن به محصلین در انواع رشته های علمی به خصوص رشته های دینی و معارف الهی که مشهور در حدود 4000 عاشق علم به واسطه و بی واسطه از امام صادق علیه السلام استفاده علمی کردند. خوشبختانه به تشویق خود حضرت در این کلاس‌ها اونچه که امام با اون علم گستردشون که علم پیغمبر بود و علم پیغمبر هم شعاع علم حق بود بیان می‌کردن، شاگردان بیانات حضرت رو می‌نوشتن و این نوشته‌ها به محصلین و عالمان شیعه بعد از حضرت انتقال پیدا کرد و رسید به روزگار غیبت صغرا که در آن روزگار دو کتاب اصلی شیعه از 400 کتابی که زمان امام صادق به بعد نوشته شده بود به وجود اومد، کتاب با عظمت کافی شریف نوشته مرحوم کلینی و من لایحضره الحدیث شیخ صدوق به اضافه 299 جلد دیگر کتاب روایت تنظیم صدوق رضوان الله تعالی علیه و اینا دیگه موندگار شد، یعنی چراغ فرهنگ تشیع با زحمات امام باقر، امام صادق، شاگردانشون، یاران بعد از اونها تا برسه به غیبت صغرا، علمای بزرگی مثل کلینی و صدوق برقرار ماند و از حادثه جان سالم به سر برد. گرچه یاران ائمه در مزیقه حکومت بنی عباس و بنی امیه بودند، ولی تحمل کردند، صبر کردند، آثار اهل بیت رو حفظ کردند که الان یه سفره کامل نعمت معنوی با لطف خدا و احسان پروردگار به ما رسیده و احدی هم نمیتونه دانش گسترده امام صادق و در رشته های مختلف منکر بشه. یه دانشگاهی در شهر قونیه ترکیه هست، بسیار دانشگاه بزرگیه و کارای علمی زیادی در اون دانشگاه انجام گرفته. پارسال یه سمیناری برای معرفی امام صادق در اون دانشگاه تشکیل شد، با اینکه رؤسای اون دانشگاه و 99 درصد دانشجویانش که خیلی هم دانشجو داره اهل سنتن، ولی نمیتونن پنهان بکنن، نمیتونن انکار بکنن که بدنه عمده اسلام معارفش مربوط به اهل بیت. در اون سمینار من رو هم دعوت کرده بودن برای سخنرانی که اون مقدار وقتی که به من داده بودن در حدود یک ساعت هم خیلی وقت مهمی بود، چون در این گونه کنفرانس ها و مراکز علمی انقدر به افراد وقت داده نمیشه. من با لطف پروردگار بدون اینکه پنهانکاری بکنم در اون سخنرانی یک ساعتم از ولادت امام صادق تا شهادت حضرت رو بیان کردم که 90 درصد مسائلی که بیان کردم فقط مربوط به بعد علمی امام صادق علیه السلام بود و با مدرک ثابت کردم که بخشی از علوم اروپا از قرن 17 به بعد مایه‌هاش از علوم امام صادق علیه السلام. قوانین مختلف علمی رو من اونجا بیان کردم، اصول فقه امام صادق رو بیان کردم، نگاه روانکاوی امام صادق رو به روان انسان بیان کردم. خیلی هم مورد توجه قرار گرفت. چهار تا استاد مهم اهل سنت همون دانشگاه بعد از من سخنرانی کردن که باید بگم اونام در معرفی حضرت صادق در اون دانشگاه انصاف به خرج دادن، برای اینکه خود اونا میدونن که حضرت صادق علیه السلام دانششون یک دانش فراگیر بود، یعنی یه دانشی بود که هر سوال کننده ای از هر رشته علمی از امام صادق میپرسید، امام صادق نمیگفت نمیدونم. یعنی در فرهنگ علمی امام صادق کلمه نمیدونم وجود نداشت، تمامش میدانم بود. یعنی امام علم محض بود، امام فهم محض بود. البته مطالبی رو خبر دارم اگر براتون بگم، جز این که دلتون بسوزه سودی دیگه براتون نداره. یه کتابخانه ای در لندن به نام کتابخانه بریتیش، من یه صبح تا ظهر فقط اون کتابخونه رو گشتم، نه اینکه بشینم کتابی رو مطالعه بکنم، نه، بخش بخش این کتابخونه رو میگشتم. دیگه نزدیک نماز ظهر واقعا خسته شدم، به اون دوستی که با هم دیگه رفته بودیم، خیلی هم استاد زبان انگلیسی بود، گفتم من بقیه کتابخونه رو دیگه طاقت ندارم بیام ببینم، بریم. قفسه های این کتابخونه رو اگر به صورت طولی کنار هم دیگه بیچینن بالای 1100 کیلومتر میشه. تمام این قفسه ها از کتاب پره، جا دیگه ندارن. بعضی از اتاقا رو فقط کتاب رو هم دیگه چیدن. یکی از شاگردان امام صادق جابر ابن حیان 309 جلد کتاب علمی داره، نه کتاب فقهی، نه کتاب رساله‌ای، علمی، یعنی راجع به نور، راجع به جهان، راجع به خلقت، راجع به حیوانات، راجع به گیاهان، راجع به دریاها، راجع به فیزیک، راجع به شیمی، راجع به خلقت اعضا جوارح انسان. 309 جلد کتاب علمی که همه نوشته های این کتاب ها رو با دو گوش خودش از امام صادق شنیده، یه دونه از اونا اسمش رسائل الصادق، چون جابر عربی می نوشته، مدینه خدمت امام صادق بوده. این رسائل الصادقش 2000 صفحه هست خطی، اینو من در اون کتابخانه دیدم. حالا بقیه کتاباشم تو قفسه های دیگه کتابخونه بریتیش بود، یه بخشش هم کتابخونه ملی پاریسه، یه بخشش هم کتابخونه ملی واتیکان. چقدر جوونا امام صادق علاقه داشت شما عالم باشی، چقدر علاقه داشت شما تا آخر عمرتون دانشجو باشین، چقدر علاقه داشت که شماها دین فهم باشین. امام صادق منبع محبت و مهربانی، ولی می فرمود اگر فهم دین، فهم علم برای یک جوان مشروط به این باشه که من تازیانه بلند کنم تو سرش بزنم که بفهمه این کارو میکنم، میزنم که بفهم. یعنی ائمه ما و انبیا دنبال مردم بودن برای عالم شدن. دو چیز عامل بیدینی مردمه، البته نه به طور مطلق. این که عرض میکنم شما مارک مطلق بهش نزنید، ولی دو چیز در تاریخ نشون داده عامل بیدینی مردم یا عامل گریز مردم از دین بوده. یکی فقر مادی که بسیاری از مردم تحمل مشکل اقتصادی رو ندارن و مثل ابوذر نیستن که به نداری به گرسنگی بسازن برای اینکه درد نداری و درد گرسنگی رو از خودشون دور بکنن، پناه به حرام ها میبرن یا پناه به ظالم میبرن یا پناه به ستمگر میبرن، میرن جاسوس میشن، میرن دلال گناه میشن، میرن دلال فسق و فجور میشن، میرن دلال زنا میشن، پناه میبرن به حرام برای اینکه درد فقر و فشار فقر رو کم بکنن. بعضی هم هستن که تعدادشون خیلی کمه، اینا فقیرن، یعنی مشکل اقتصادی دارن، یه نون و پنیر، یه نون و آبگوشتی دارن، یه نون بخور و نمیری دارن، ولی قرآن مجید می‌فرماید اینا خودشونو در بین مردم به گونه ای نشون میدن که ما هیچ مشکلی نداریم، هیچ نیازی نداریم. که حالا ضرب المثل ایرانیش اینه که با سیلی صورتشونو سرخ نگر میدارن، با کمال وقار میان بین مردم، میان مسجد، میان جلسه، میرن، گاهی هم انقدر آقایی میکنن، مثلا تو صف جماعت دارن پول برای مسجد جمع میکنن، اینا 5 تومنی نمیتونن بدن، ولی دست میکنن تو جیبشون، همون پول مختصر رو تو مشتشون پنهان میکنن، میریزن تو کیسه که حتی کسی استشمام بوی نداری بر اونها نکنه. اینا خیلی کمن، ولی اغلب مردم در مشکلات اقتصادی پیغمبر میفرمایند به کافر شدن نزدیک، کاد الفقر و ان یکون کفرا. و دومین عامل بیدین شدن یا بیدین بودن مردم جهل، اینکه خدا رو نمیشناسن، انبیا رو نمیشناسن، قرآن رو نمیشناسن، ائمه رو نمیشناسن، به خاطر عدم شناختشون تا با یه جریان تلخی برخورد میکنن، تا با یه جریان نفاقی برخورد میکنن، تا به یه مشکل اجتماعی برخورد میکنن، از دین فرار میکنن، در حالی که اینا حق دارن فرار بکنن، باید هم بهشون حق داد فرار بکنن، اما راه فرارشون اشتباه. اینا به جای اینکه از من اشتباه کار فرار بکنن و منو رها بکنن، یا یک کسی که سر کاری بوده، خائن از آب در اومده، بد از آب در اومده، دروغگو از آب در اومده، کارشو ران انداخته، از او فرار بکنن، میان از خدا و امام حسین و قرآن و دین و نماز و روزه و مارمزون فرار میکنن. این اشتباه رو خیلی ها الان در جامعه ما دارن، جوان ها خیلی ها این اشتباه رو دارن که ازشون میپرسی چرا دیگه مسجد نمیای؟ چرا دیگه دنبال مارمزون نمیای؟ چرا دهه عاشورا نمیای؟ چرا پا منبر نمیای؟ میگه من از دین فراری شدم بر اثر عمل کرده اینا. خب تو باید هم من فرار بکنی، نه از اونی که خلقت کرده. تو باید هم من فرار بکنی، نه از پیغمبر اکرم. تو باید از امثال من یا فلان کوچلواری که اشتباه کرد و اشتباهش هم عمومی شد فرار بکنی، نه از حضرت ابی عبدالله الحسین. خیال نکنید الان فرار اینا امروز قیامت اونا رو معذور نشان خواهد داد، که حالا بگن خدایا اونایی که میگفتن ما دین داریم اینا بد عمل کردن، ما رو دین گریز کردن. خب خدا میگه تو باید ظالم گریز میشدی، انسان گریز میشدی، خطاکار گریز میشدی، از دین من برای چی گریختی؟ از خود من برای چی گریختی؟ من چه دخالتی در امور شما در این مسائل داشتم؟ مگه خط نفاق رو من حاکم کردم یا خطای افراد رو من به وجود آوردم؟ تو باید از بدا در میرفتی، نه از خوبان عالم که خوبی هاشون ثابت و دائم و همیشگی. علم عاشق مردم بود که عالم بشن، عاشق جوانها بود که عالم بشن. و من به شما سفارش میکنم عمرتونو نگذارید هدر بره و نگذارید این عمر خزینه باطل بشه، خزینه خواب فراوون بشه، خزینه رفیق بازیایی که هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه بشه، خزینه وایسادن سر چهارراه بشه، درصد بالایش خزینه ورزش بشه، درصد بالایش خزینه تماشای فوتبال بشه. بیاین اونا رو تماشا بکنید، اما نه دیگه در حد خزینه شدن عمر که براتون دخلی بر نمیگردونه. خب نیم ساعت یه ساعت بشینید تماشا بکنید، آخره یه فوتبال رو تماشا بکنید، بالاخره یا تیم اینور ایرانی میبره یا اونوری میبره، یا اون تیم مسیحی آلمانی میبره یا اون تیم یهودی هلندی میبره. لازمه از اول تا آخرش فکر و عقل و هوش و روح و همه رو واگذار به فوتبال بکنید و یه جا که توپ وارد دروازه نشد دو سه بار خودتونو بلند کنین زمین بزنین که چرا توپ نرفت تو دروازه؟ به جهنم که نرفت تو دروازه. هزار تا توپ شیطان تو دروازه زندگی شما زده، یه بار دردتون نیومده. به اندازه یه توپی که یه یهودی میخواسته بزنه توی دروازه یه مسیحی و نرفته و چقدر شما رو به درد آورده. یا بازی های ایران، بیاید عمده وقتتون رو هزینه خوندن، مطالعه، نشستن با عالم ربانی بنمایی که جهانهای مختلفی از این طریق به روی چشم شما باز بشه و میتونیدم که تبدیل به یک عالم بزرگ، به یک دانشمند، به یک مافوق انیشتن، به یک مافوق ادیسون بشین. یه وقتی من تهرون تو کوچه یه جوون 16-17 ساله رو دیدم، خیلی هم چهره آرومی داشت. همین جوری اتفاقی بهش گفتم چی کار میکنی؟ گفتش که من کلاس چندم راهنماییم یا اول نظریم. گفتم خوب درس میخونی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت دوست ندارم، میخوام رها بکنم تحصیل. خب اسلام طلب علم و فریضه میدونه نه واجب. کلمه فریضه در هر کجای قرآن و روایات دیدید مستقیم مربوط به پروردگار. کلمه واجب اگر دیدید مال پیغمبر و ائمه طاهرینه. یعنی این فرق بین واجب و فریضه هست. شاید 20 روایت خود من دیده باشم که فریضه مربوط به پروردگار، واجب مربوط به ائمه است. شما ببینید پیغمبر میگه طلب العلم فریضتون، یعنی خدا طلب دانش رو به شما فرض کرد. یعنی مسلمون بی سواد جاهل کم ارزش. مسلمون باید حداقل 100 جلد کتاب حسابی تو خونش باشه، همش هم خونده باشه. اسلام دین علمه، دین دانشه، دین حکمته، دین جهانشناسیه، دین فیزیکه، دین شیمیه، دین ریاضیه. شما کتابا رو نگاه بکنید قدیمی ها رو، هر چی ریاضیدان درجه یک در مشرق بوده معمم بوده. عمر خیام نیشابوری آخوند بوده، ریاضیدان مهم در عالم. ابن سینا هنوزم ابن سینا مونده در طب، در فلسفه، در عرفان آخوند بوده. ملا صدرا که مسئله حرکت جوهری رو کشف کرده و بعداً به نام دیگر انیشتن به نام نسبیت وارد بازار علم کرده آخون بوده. فیزیکدانان ما، گیاهشناسان ما، رؤسای علمی نزدیک به 13 قرن ملت اسلام، اینا آخون بودن، اینا روحانی بودن، اینا انواع رشته ها رو واجب می دونستن برن تحصیل بکنن، واجب می دونستن، کم نذاشتن. من این جوان رو خیلی تشویقش کردم، آثار علم و آینده علم و آینده خودش و نگاه دین رو به علم. خیلی هم شناخت ازش نداشتم، من تشویق کردم و خداحافظی کردم. بعدن شبهای ماه رمضان تو جمعیت می دیدمش، ایام عاشورا تو جمعیت می دیدمش. خب یه 3-4 سال من می دیدمش. فکر می کردم راه علم رو هم داره ادامه می ده. بعدم نزدیک 4 سال تو هیچ جلسه ای ندیدمش، نه در جلسات ماه رمضان، نه در جلسات محرم. بعد 4 سال یه روزی به من پیغام داد میخوام بیام منزلتون. گفتم تشریف بیارید. دیگه حالا 23-24 سالش شده بود، اومد منزل. گفتش که این کتابو نگاه بکنید. من کتابو نگاه کردم، گفتم که من اصلا آشنایی با زبان فرانسه ندارم، چی هستش؟ گفت این کتاب در سوئیس به عنوان تز فوق لیسانسم نوشته شده، خودم هم نوشتم، یعنی تسلط کامل به زبان فرانسه در یه رشته علمی بالا اومده بود به من بگه. اگه اون رو تو کوچه تو به داد من نرسیده بودی، من با رفیقای نابابی که داشتم گره میخوردم، یا الان گوشه زندان بودم، یا هروینی بودم، یا بالای دار بودم، و یا اینکه یه عضو معطل مزاحم این جامعه بودم. ولی همون روز من تصمیم گرفتم بخونم، خوندم، قبولم شدم، بورسیه‌ام رو بردم و رفتم فوق لیسانسم و در سوئیس خوندم. گفت کتابم هم در رشته علوم انسانیه و گفت از چند تا از کتابای شما استفاده کردم، که میگفت استاد راهنمام که بسیار آدم دانشمندی بود و استاد دانشگاه سوئیس بود، یه خانوم بود، وقتی این مطالب رو میدید میگم منبع این مطالب خوب و مطالب قوی و استوار کجاست؟ بهش گفتم من با یه روحانی در ایران رفیق شدم که او چند تا کتاب داره، من مطالبم رو از اون کتابا گرفتم. گفت چقدر از این مطالب الهی و مطالب قرآنی خانوم سوئیسی مسیحی تعریف میکرد. عمرتون رو خرج بیهوده نکنید جوانان. یه علامت اهل ایمان، یه علامت اهل ایمان، اهل ایمان نشانه‌های زیادی دارن که تقریبا امیر المؤمنین بنابر نقل کتاب تحف العقول در یه روایت 400 نشانه برای مؤمن بیان میکنه. یه نشانه مؤمن که خدا فرموده، این دیگه به قول معروف بوتون آرمس مسئلش، خدا فرموده در آیه دوم سوره مبارکه مؤمنون که یه علامت اهل ایمان اینه الذین هم عن اللغو معرضون، مردم مؤمن بیهوده کار نیستن، نه عمرشون رو بیهوده تلف میکنن، نه تو رفاقتهای بیهوده و تلف کننده یه سرمایه وجود قرار میگیرن، و نه به بیکاری و به بیاری و به معطلی عمرشون رو میگذرونن، و نه در قهوه خونه ها، و نه 5 ساعت پای فیلم و پای تلویزیون. یقینا همه اینا جزء لغوه، یقینا. و این عمر شما قیامت دادگاه داره. هم اهل سنت نقل کردن، هم شیعه، که پیغمبر می‌فرماید روز قیامت اجازه نمیدن احدی از مرد و زن قدم از قدم برداره، یعنی یه قدم بیاد جلوتر، از قبر که در میاد نگرش میدارن، نمیذارن یه قدم بیاد جلوتر تو محشر، میگن وایس 4 تا سوال و جواب بده بعد برو، جواب نداری برو جهنم، اینجا مزاحم مردم محشر نشو، معطلم نکن خودت. من العمر فی ما افناک، عمرتو کجا هزینه کردی؟ بگو. قابل قبوله برای پروردگار که من بگم 70 سال به هم عمر دادی، حساب کردی حدود 30 سالشو که ساعت 11 شب تا صبح خواب بودم. خب 30 سالش موند، این 30 ساله رو 12 سالش هم که پای تلویزیون و ماهواره بودم، 4-5 سالش هم که با همین رفیقای لش سیگاری عوضی سر چهار راه و تو کوچه ها بودم، بقیهش هم که بدتر از بقیهش. کجا عمر تو خرج کرد؟ جوانی تو کجا به پیری رسوندی؟ این سوال دوم. جوانی تو کجا به پیری رسوند؟ اینو باید جواب داد. جوانی بهترین وقت عمر، چون آدم وقتی بچه است بچه است، همین، جوابی دیگه نداره. وقتی پیر در ضعف و نزدیک به ملک الموت، نمیتونه اعمال شاد انجام بده، نمیتونه، فقط جوانیه. یعنی بین بچگی و بین پیری زیباترین زمان عمر جوانیه. سوال دوم اینه که جوانی تو چیکار کرد؟ سوال سوم اینه پولایی که داشتی از کجا در آوردی، کجا خرج کردی؟ سوال چهارمم انهو بنا اهل البیت، با اهل بیت پیغمبر چگونه معامله کرد؟ اصلا اونا رو شناختی؟ حضرت رضا رو شناختی که امام واجب الاطاعت؟ شناختی امام صادق فرهنگ خدا رو ارائه کرده؟ به علی ابن ابی طالب معرفت پیدا کردی بهش اقتدا بکنی؟ صدیقه کبرا رو خانوما شناختین که عفت و حجاب و عصمت او رو در خود ظهور بدین؟ درباره ما اهل بیت از شما سوال میکنن. این حرف امروز. امام صادق عاشق بود که شیعه عالم باشه، عاشق بود شیعه فهیم باشه، عاشق بود شیعه بصیر باشه، عاشق بود شیعه سمیع باشه، عاشق بود شیعه یه زندگی حکیمانه عالمانه پاکی رو داشته باشه که اگر این مقدار شیعه دنیا، که حالا من آمارشون رو نمیدونم، شاید ما 500 میلیون نفر باشیم در ایران و در کشورها، اگه ما 500 میلیون اونی بودیم که امام صادق میخواست، والله تمام جهان رو گرفته بود. قبول ندارید سوره انفال رو بخون که پروردگار می‌فرماید یه نفرتون برابر 10 نفر و گاهی بالاتر، 10 تاتون 100 تایی، گاهی 2 تاتون 200 تایی. بخونید سوره انفال. یعنی از نظر قدرت عقلی، قدرت روحی، قدرت فکری، قدرت ایمانی، انرژی داری، شما انتم الاعلم. اما اگه اونی باشین که امام صادق علیه السلام خواسته، خدایا به حقیقت امام صادق ما و نسل ما رو آنگونه که امام صادق خواسته قرار بده. ما میتونیم یه چیزی رو امتحان بکنیم بفهمیم. 3 سال در زندان بغداد به موسی بن جعفر چه گذشت؟ بله میتون. یه نیم متر زنجیر با حلقه‌های سنگین ورداریم و در یه گوشه تو هوای گرم، زندان که پنکه نداشت، کولر نداشت، تهویه مطبوع نداشت، بغداد 50 درجه گرم بود. ما گاهی بعضی سفرها شبا میخواستیم بریم حرم موسی بن جعفر، حرم گرما سه جلوی ما رو میگرفت، شب روزش که با مصیبت. ما گوشه زندان تاریک تو اون هوای گرم، شما بیاین پنکه رو خاموش کنین گوشه اتاق، یه 50 دقیقه، یه ساعت، نیم متر زنجیر با حلقه های سنگین فقط بندازین گردنتون که این حلقه هم داغ بشه، با وقت ببینید طاقت میارین. وقت 3 سال تو زندان تمام بدن رو به زنجیر کشیدن، دست، گردن، پا، مچ پا، سینه مبارک، که این زنجیرها با این طول زمان، با این گرمای زندان پوست رو سرخ کرده، سیاه کرده، پاره کرده، به گوش رسیده، از گوش گذشته، اومده به استخون، که در زیارتنامش داریم استخونا رو این حلقه های زنجیر کوبیده بود. این جور حضرت رو مورد شکنجه قرار دادن. کی راحت شد؟ وقتی که روح مقدسش به عالم ملکوت پرواز کرد. خب زنجیر بود و بدن دیگه زنجیر رو بلند نمی کردن و بزنن، فقط زنجیر بود. اما روز عاشورا اونایی که به گودال حمله کردن هر کسی با هر اسلحه ای داشت، با شمشیر، با نیزه، با تازیانه. امام باقر می فرماید با سنگ، با چوب. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر وعید امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خیرا.